از این اسماء را شهود می کند. بالاترین مرتبه اینی که اون ولی مطلق و انسان کامل تمام اسماء الهی را مشاهده می کند. اگر به این مقام کسی رسید میشه اون انسان کامل. اگر ما مثلا به ختم مرتبه صلوات الله علیه و آله بگیم انسان کامل، چون اون حضرت مظهر تمام اسماء الهی است، یعنی تمام اسماء الهی را، تمام این نورهای معنوی غیبی را شهود کرده است. بقیه انبیا میزان شهودشون و درجه شهودشون کمتره. پس اولین سفر اینه که از این کثرت به تعلقات و توجهات هم از عالم طبیعت و حواله ملائکه گذر کنه، برسه به شهود این اسما، که از اولین مرتبه‌ای که شهود اسما برای این ولی الهی یا اون عارف و هر کس که در این مسیر قرار بگیره، از اولین مرتبه‌ای که اسماء الهی را و این تجلیات معنوی غیبی را مشاهده می‌کنه، اون مرحله دوم و سفر دوم شروع میشه که حالا باز توضیح خواهم داد. این پس سفر اول، مرتبه اول. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. نورهای معنوی غیبی، حالا بیان ساده‌تری باشه، هر کس بحثه به خودش دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة. این یعنی چی؟ اگر رسول الله اسوه است و نتونی به اون چیزی که او رسیده برسی، چی جور اسوه‌ایه؟ اسوه بودن بگیم او اسوه است، او الگو هست، اما شما هم که مثل او نمیشوید، خب پس چرا میگی الگوه؟ بله؟ عجیب، آیه قرآن من میخونم چه عجیبی داره؟ عجیب نیست، شما در حوزه ها چون معارف بحث نمیشه، همش چسبیدن به بعضی علوم دیگه، بعد میگم تو عجیبه. نه، آیه قرآنه، من چه عجیبی داره؟ قرآن مگه نخوندی شما؟ اصلا اسوه یعنی چی؟ وقتی کسی الگوی میگه به اون نگاه کن، همین کارو بکن، یعنی برو دنبال او دیگه. اگه او بگی کلن قابل دست یافتن نیست، پس الگو معنا نمیگه، میشه لغو دیگه. آیه خداوند در جایی گفته که مثلا ملائکه الگوی ما هن، برای که ما نمیشیم، ما سنخ وجودمون با ملائکه فرق میکنه، معنا نداره که اونا الگوی ما باشن، ولی پیغمبر الگویه. پس میشود که چون حضرت الگوست و اسوه هست، به همه کمالاتی که اون حضرت رسیده راه بازه که ما هم برسیم. اما معناش این نیست که خب بگی پس اگه ما هم به شهود همه اسما رسیدیم، حالا دیگه فرقی نیست بین ما و پیغمبر. اشتباه باز برداشت نشه، دو تا مطلب رو با هم نباید مخلوط کرد و اشتباه کرد. این که او اسوه است و شما می توانید به تبعیت او، هر چی که او شهود می کند شما هم شهود کن، هر چه پیامبر شهود میکنه یک کسی دیگه هم بتونه تبعیت کنه برسه به این شهود. خود پیامبر به امیرالمومنین فرمود اینکه تسمع و ما اسمع ترا ما ارا الا انک لست به نبی. پس این شهود منحصر به ایشون نیست. اما از اون طرف اگر کسی به تبعیت تام حرکت کرد و به همه اون مشاهده اسماء الهی هم رسید، حالا بگه پس من دیگه فرقی با پیامبر ندارم، نه، بازم فرق زیاده. یک مثال میزنم تا بعد فرقش معلوم بشه که چقدر فرق میکنه. اگر یک مثلا شاهی یک سلطانی، یک کسی رو خیلی دوست داشته باشه، مقربش باشه، بگه این هر چه گفت، هر دستوری داد، هر تصرفی توی سرزمین من خواست بکنه، یه حرفش حرف من، هر کجا خواست برود، اصلا یعنی هر من بودم، اصلا اینقدر من این رو دوست دارم و میخوام همچین منزلتی بهش بدهم. الان معنای این حرفیه که دوتا شاه وجود داره؟ نه، اون مقرب میتونه از تمام جاهایی که این شاه میرود، همه دستورات، تو هر کار که میکنه میشه حکم اون شاهه، ولی اون شاه این تابعه. همونطور که ذات خداوند حقیقت واحد مطلق است، مظهر تام خداوند، مظهر اسم اعظم، حقیقت واحد و قابل تعدد نیست، و اون همون انسان کامل محمدی صلوات الله علیه و آله. اما به نحو تبعیت و به وراثت می شود قدم در مسیر اون حضرت گذاشت و به همه شهودهایی که او رسیده رسید، اما بالوراثه، به تبعیه، نه این که کسی صاحب این مقام بالاصاله بشود، مثل این مثال شاه و ندیم که گفتم دید. و کمال هم همین است که انسان این گونه حرکت بکنه و به نحو تبعیت وارث اون حضرت بشود. وراثت هم وراثت معنوی است، نه وراثت ظاهری. هر ولی الهی در همون حدی که تونسته به این کمالات برسه، بهره ای از وراثت داره، وراثت معنوی نسبت به اون. ولی اگر تمام اسما را به فرض شهود کرد، باز هم وارث است، باز هم تابع است، نه اینکه صاحب مقام باشه. فکر می‌کنم این مطلب دیگه واضح شد. و اما سفر دوم، مرحله دوم از سفرهای عرفانی این است که انسان به مشاهده مفصل همه اسماء الهی و این نورهای معنوی غیبی نائل بشه. همونطور که اشاره کردم، اسماء الهی حقیقتش و اصلش نورهای معنوی غیبی است. این الفاظی که ما به کار میگیریم، مثلا میگیم علیم، عالم، قدیر، مرید، حی، الله، اینها اسم اسم است، یعنی الفاظی است، حالا به زبان عربی یا هر زبان دیگری، که به اون اسماء حقیقی و به اون نورهای معنوی غیبی اشاره دارد. این اسماء مختلفن، تجلیات گوناگون، ظهورات گوناگونی است. ما حتی به لحاظ مفهومی هم فرق اینها رو میفهمیم، به لحاظ معنایی اینو میفهمیم. شما مثلا وقتی خداوند رو توصیف میکنید به اسم الرازق، یکی از ویژگی های خداوند الرازق است. رزق و رازقیت خدا ظاهر نمیشه مگر اینکه در مرتبه قبلش علم باشه، باید علم به اون رزق و به اون مرزوق داشته باشه، اراده کرده باشه که این رزق رو بهش داده باشه، قدرت بر او هم باید اعمال شده باشه و موارد دیگری. پس الان حتی در مقام مفهوم و معنا، رازق بدون قادر و بدون عالم و بدون مرید و بدون این قبیل امور یا حی معنا نمیده. پس حیطه اسم الرازق میشه کمتر از حیطه اسم العالم. قدرت رو با علم مقایسه کنید، اسم العالم و اسم القادر. مثلا خداوند به خیلی از امور قدرت علم دارد، ولی اونا متعلق قدرت قرار نمیگیرند. خداوند به ممتنعات عالم است، ولی ممتنع متعلق قدرت قرار نمیگیره، خلق نمیشه. درسته؟ اموری که محال است، اونا که قدرت بهش تعلق نمیگیره. معروف یه جمله معروف میگن، قدرت به محال تعلق نمیگیره، ولی علم بهش تعلق میگیره. یعنی معلوم هست اما مقدور نیست. پس حیطه قدرت از علم کمتره. علم وسیع‌تر دامنش. این حتی به لحاظ مفهومی اینجوریه. اون نورهای معنوی غیبی که در واقع اسماء حقیقی هن، اینها حیطه‌شون با هم مختلف است. بعضی اسماء اسماء جزئی هن، بعضی اسماء کلی هن، بعضی کلی تر هن همینطور در حیطه، تا میرسیم به امهات که چند اسم خاصه و اسم اعظم که جامع همه اسماء. انسانی که به شهود اسماء الهی میرسد، او دفعتاً به شهود همه که نمیرسه، او از اسماء جزئی شروع میشه شهودش. اول اسماء جزئی رو شهود میکند، مظهر اسماء جزئی است، اونا که هیتش کمه. هر چقدر که اون بیشتر در این مسیر تکامل قرار گرفت و رشد بیشتر کرد، به شهود اسماء وسیع‌تر و کلی‌تر، تا امهات تا اسم اعظم نائل بشود. سفر دوم عرفانی این است که این عارف بتواند در حد خودش، حالا هر کس در حد خودش، همم به اسم اعظم نمیرسند، در حد خودش بتوه به شهود اسماء الهی برسد. در همین اسماء هم باز با هم مختلف است که دیان در قرآن یکی از وجوه اعجاز قرآن همین است. این که مثلا در قرآن گاهی به خداوند میگه علیم، یک وقت میگه عالم، در یه جایی میگه علام، یک وقت میگه علم، علم الله، حتی نعلم، لیعلم، لنعلم. اینا تعبیرهای مختلفه، چون علم الهی نحوه های مختلفی دارد. اونجا که خداوند را به اسم العالم توصیف میکنیم، معناش با اونجایی که به اسم العلیم توصیف میکنیم فرق میکنه. این یک نحوه دیگر از علم است، یه معنای دیگریه. یا مثلا در آیاتی که علم حادث برای خداوند اثبات میکنند، بعضی آیات هست، چند آیه هست که علم جدید برای خدا اثبات میکنند. ولنبلونکم بشیء من الخوف تا حتی نعلم المجاهدین. این کارو میکنیم تا بدونیم که مجاهد کیه، صابر کیه. معنیش علم جدیده. یا در قضیه اصحاب کهف، لنعلم ایل حزبین احصا عددا، و چند آیه دیگه. ظاهر قرآن اینه دیگه، توجه کردید؟ معناش این نیست که خداوند جاهل بود سپس عالم میشه. میخوام بگم این یک نحوه ای از علم است که با اون علم مطلق فرق میکنه، توجه کردید؟ غرضم اینه، یعنی همین صفتهای خدا رو که شما در نظر میگیرید مثل علم، این رو نباید فکر کنید این علم دیگه یک معنا داره، یک نحوه داره، تمام. یا قدرت یک معنا داره و یک نحوه دارد، نه، مختلفه. خداوند نحوه های گوناگون از علم دارد، بعضی نحوه هاش مطلق است، بعضی هاش حدوث داره، نحوه های مختلفی از قدرت داره. اینا اقتضای اسماء الهی است. یکی از مهمترین تفاوت‌های قرآن کریم با سایر کتاب‌های آسمانی اینه که در قرآن بیشترین توصیف از ویژگی‌ها و خصوصیات و صفات خداوند به اسماء مختلف شده است که هر کدوم هم معنای خاص خودش داره. اگر کسی می‌خواد خداشناس بشود، یعنی یک مرحله و یک نحوهش اینه که یعنی اسماء الهی رو بشناسه، که وقتی ما میگیم خدا علیم است، حتی علیم جایی که الف لام داره با جایی که الف لام نداره معناش فرق میکنه. حالا علام باشه، عالم باشه، با الف لام یا بدون الف لام، یا معانیش مختلفه، نحوه های مختلف علم است. این یک باب خیلی واسعه، اصلا عنوانش هم هست، این دانش رو میگن علم الاسماء، که البته متاسفانه در حوزه های ما نیست. شما به همین نایی که با قواعد ظاهری لغوی میخوان کتاب و سنت رو بفهمن، بگی خب خدا گفت ان الله بکل شیء علیم، و عالم و علام، هر جو بگه عمل یه جو معنا میکنه، یه ترجمه میکنه که معناش اینه دیگه. در حالی که علم الاسما اشرف علومه، این همون علمیست که مایه فضیلت انسان شد. پس انسانیت انسان به این است که به این علم الاسما برسد، این معیاره. اگر نه مثلا مثل ملائکه بشه، اگر یک فرضی یک کسی از نظر کمالات هم تراز ملائکه شد، این انسان حقیقی واقعی که مطلوب قرآن نیست، این آدم حقیقی که مطلوب قرآن نیست، این ملکه. انسان اگر سیر رو ادامه بده به کمال خودش برسه، او باید به جایی برسه که ملائکه بر او سجده کنن، نه ای که بشه همجوار اونا، این که فضیلت نشد. منتها ما این پایین رو نگاه میکنیم، این لجنزار طبیعت رو نگاه میکنیم، وقتی میخوام از یک آدمی تعریف کنیم میگه یکی که ملکه. خب توی پایینی که نگاه کردی، آره اون ملک خیلی خوبه، ولی انسانی که مطلوب خداوند است و غایت و غرض خلقت بوده، این نبود. غرض این بود که به اون حقیقت علم الاسما کسی برسد. حالا ما به لحاظ مفهومیش هنوز گیریم، هنوز بحث نداریم در حوزه، اصلا همچی علمی دائج نیست اصلا. بعد از ظهور امام زمان علیه السلام رایج میشه. عرفا داشتن دیگه، بحث عرفانی در عرفان هست علم الاسما، ولی خب چقدر اینها خوانده میشه، چقدر مطرح میشه. خب نه حالا بوده یا نبوده، من منظور که یک امر رایج، مثل که شما مثلا ادبیات رو همه میخونید، فقه اصول همه میخونید، منطق رو همه میخونید، فلسفه رو عده زیادی میخونن، ولی اقل قلیلن که اصلا به علم الاسماء بپردازن. اصلا خیلی ها از طلبا که نمیدونن علم الاسماء یعنی چی. یعنی شما مثلا از حالا شما در زمینه بحثای عقلی اگه مطالعه کردید میدونید اجمالا، ولی به قالب این افراد حتی همینا که درس خارج میرن بگید علم الاسماء چیه؟ خب این مرحله دوم از تکاملات نفسه که پس به شهود این انوار معنوی غیبی برسد، که اینا با هم مختلفن این انوار. تا حالا هر کس در حد خودش بفهمه. حالا به فرض استادش هم باشد، کسی دنبالش نمیره. مقصود علم الاسما یه وقت مقصود اینه که به مشاهده و تجلی برسه، اون که متوقف بر سیر و سلوکه، اما یه مقدمه ای داره که شما به لحاظ مفهومی و معنایی بفهمید که مثلا اسم المهیمن زیر مجموعه چه اسمیست، از چی نشأت گرفته این اسما، یکی از دیگری نشأت گرفته. المهیمن الان یعنی چی و نتیجه چه؟ یک اصطلاحی دارن به نام تناکه اسما، یعنی از اجتماع این انوار معنوی انوار معنوی دیگری ظاهر می شود و متجلی می شود. خب المهیمن مثلا، العزیز، اینا زیر مجموعه چه اسمایی است، ریشش چیه و خودش فروعاتش چیه؟ اینا که به لحاظ مفهومی میشه فهمید، حمیدش هم نیست، حالا تا چه رسه به شهودش و تجلیش. نیست که یعنی نه که نیست، همیشه در هر عصری بالاخره خداوند بدون کسی که در حوزه ها هیچکی نباشه که هیچکی نفهمد اینا رو نتونه درس بده که نیست، هستن ولی خیلی کم، چون تو اینا خلاصه پول نیست. شما علم الاسماء بدونی نه به درد منبرت میخوره، چون مردم اینا نمیفهمن، که به درد مردم که نمیخوره، وجوهات هم که بهتون نمیدن. خب پس برای چیه؟ برای کمال خودش فقط انسان باید بخونه. حالا چقدر از آدم ها و چقدر از طلبه ها دنبال اون کمال حقیقی نفسانی هستن. مرحله سوم از مشاهده من الحق الی الحق. مرحله سوم اینه که عارف بعد از مرتبه مشاهده اسماء و تجلیات معنوی غیبی کثرت خلقی را دوباره شهود کنه، برگشته به کثرت و مشاهده کثرت. اما این مشاهده کثرت و توجه به خلق با اون مرحله اول کاملا متفاوته. در این مرحله سوم او اشیاء را به عنوان آیات الهی، چیزایی که آینه ذات و صفات و کمالات الهی هستند، می‌بیند. مرحله سوم یعنی برگشت به کثرت و مشاهده خلق به عنوان آیات الهی. آیه یعنی چی؟ آیه آینه چیز دیگری است، نشانگر چیز دیگری است، از خودش هیچی نیست. آیه هیچ شأنی از خودش ندارد جز اینکه داره چیز دیگر نشان میده. اگر در این مرحله سوم که خلق را میبیند، در همین خلق و با اونها خدا را ببیند، کمالات خدا را ببیند، یعنی به این مرحله رسیده. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده و فیه. در هر چیزی با هر چیزی خدا را ببینند. مگر خداوند با همه اشیا نیست؟ و معکم اینما کنتم ان الله بكل شیء محیط. اگر او با همه و در همه هست، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خب پس شأنیتی حقیقتی برای اشیا نمیماند جزی که آیه او هستند. این مرحله سوم اینه که این مراتب کثرت خلقی، مراتب آفرینش رو شهود کند به عنوان این که اونا آیات الهی هن و در این آیات کمالات الهی متجلی است و اونا رو میبینند. این مرحله سوم. مرحله چهارم این است که این ولی کامل که مراتب قبل طی کرده است، این افراد دیگر را، مخلوقات دیگر را دستگیری کند، امداد کند تا اونها هم به کمال و به غایت خودشون برسند. مرحله چهارم مرحله امداد و ارشاد و کمک به مخلوقات دیگر است برای رسیدن به غایتشون. این ارشاد و امداد یک ظاهر داره، مثل ظاهری که انبیا و اولیا انجام میدن، دعوتهایی رو به حسب ظاهر ابراز میکنه، این کار خوبه، این کار بده، این انجام نده، خوب رو انجام بده، که حالا در مورد انسان و جنی که قابل تکلیفه این معنا میده. این ظاهر مربوط به این دو گروه، این ظاهرش که ظاهر تکلیفی است که انبیا علیهم السلام با اولیا کمل دارن، و اما یک باطنی دارن. اون باطن اختصاص به انسان نداره، مربوط به همه موجودات. ولی الهی کسی است که به حسب باطن وجودش واسطه رسیدن فیض وجود و کمالات به همه اشیاء است و همه از مجرای او به کمال خودشون و غایت خودشون میرسن، حتی جمادات، حتی اهل شقاوت. و کلن نمد ها اولا و ها اولا و ما کان عطا ربک محظورا. هم اهل شقاوت رو امداد میکنیم، هم اهل سعادت رو. همون شقی هم که به شقاوت خودش میرسد، در درکات دوزخ سقوط میکند، اگه امداد الهی نباشه که نمیتونه این مسیر رو طی کنه. هر دو نیاز به حول و قوه الهی دارن. چه در درجات سعادت کسی ارتقا پیدا کند، چه در درکات شقاوت تنزل کند، به حول و قوه الهی است. واسطه این حول و قوه، واسطه این فیض، همون ولی الهی است. پس در مرحله چهارم ولی الهی واسطه می شود برای ارشاد و امداد، هم ارشاد ظاهری که به حسب ظاهر فقط مربوط به انسان و بعضی از اجانینه، و حسب باطن که مربوط به همه است، استثنا نداره، همه محتاج به این امداد باطنی هستن، هم در اصل وجودشون، هم در بقایشون، هم در رسیدنشون به اون غایت. اون تا غایت هر کس به حسب اون مسیری که طی میکند. یک جماد هم غایتی دارد، قطره آبی هم که از جویبار میرود غایتی دارد. عرض بشه که اون شقی هم همینطور، اون حیوان هم همینطور، هر کس غایتش هرچی هست به حسب خودش. حالا یک کسی به سوء اختیار خودش طریق شقاوت رو برگزیده است، بازم از حول و قوه الهی که بی نیاز نیست، او به حول و قوه الهی داره همین کار رو میکنند، از خودش که چیزی نداره. در هر حال و برای هر شیعی در این مرحله چهارم، اون ولی الهی واسطه امداد است، هم به حسب باطن هم به حسب ظاهر. اینا چهار مرحله تکاملات و سیرهای معنوی به نظر عرفا. احکام اولیای الهی مختلف است. این که باید خلوتهایی داشته باشند، عزلتهایی داشته باشند در بعضی مراتب هست، ولی این که در کدوم مرحله و مرتبه باشه به حسب استعدادها و قابلیتهای اونها مختلفه. پیامبر صلوات الله علیه و آله قبل از بعثت از این خلوتها داشتن، ولی بعدش نه، در حد اعتکاف بوده دیگه، بعدش هیچ وقت دیگه دوری محض نداشت. نه اون معیار کلی نمیشه، گفتم به حسب استعداد اونها مختلفه، نمیتونیم یک قاعده کلی بدیم. اگر کسی به شهود اسماء الهی برسد، چون همه اشیا مظهر همین اسماء هم. همه اشیا در عالم مظاهر کمالات الهی هم. اگر اون ریشه ها و اون اصول را کسی مشاهده کرد، تمام نتایج و فروع رو هم شاهده میکنه. پس غایت تک تک ذرات عالم رو میتونه شهود کنه، ولی وقتی غایت گفته میشود، ذهنتون به این نره که این غایت یعنی این که این قطره آب مثلا توسط چه گیاهی یا چه حیوانی چه انسانی جذب میشه. غایت در سلسله طولیه، این که از یک شکلی به شکل دیگه در گذر زمان تبدیل بشه که غایت نیست. این تبدیل شکل، این قطره آب داخل این گیاه شد، داخل اون حیوان شد، داخل خاک شد، بخار شد، آب شد، این داره میچرخه. غایت در سلسله طولی یعنی این که به حسب تکامل در سلسله طولی از مجرای انسان یا از مجرای حیوان یا از مجرای جن، بالاخره موجوداتی که توان این دان که از مرتبه عالم طبیعت بالاتر برن، از این طریق باید به کمال برسه. هر انسانی که به هر درجه ای رسید، یا در درجات بهشت یا در درکات دوزخ، اون معناش اینه که تمام اشیایی که در مسیر زندگی او نقشی داشتن، غذایی که خورده است، هوایی که تنفس کرده، آبی که نوشیده، اینها از مجرای او به اون غایت میرسن. اگر به اون غایت زشت رسید، او رو لعنش میکند که تو ما از طریق تو به این شقاوت رسیدیم. اگر به درجات سعادت نائل شد، خیرات براش. غایت یعنی این. حالا اینو باید در جای خودش در بحثه دیگه بحث کرد. بله. به نحو وراثت میتونه باشه. یعنی تبعیت. به نحو وراثت گفتم. بله. یعنی تابع. واسطه به این معنا که میخواد در عرض پیغمبر قرار بگیره، بگی خب حالا یک قسمتی از کارا رو تو بکنی، قسمت ما میخوام انجام بدیم. نه آقا جون، اینی که گفتم نمیشه. اون که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، همین آیه رو اسوه قرار بدید، ببینید پیغمبر چه کمالی داره و فرموده این اسوه است. ولی هر کمالی که برای دیگری به نحوه تبعیت حاصل میشه در پیامبر به نحو اصالته، او صاحب این مقامه به حسب باطن، بقیه میتونن تابعش بشن. مثل این میمونه، باز مثال محسوس بزنیم، مثل اینه که شما یک مثلا دیواری داری روش نقاشی زیباست، آیا میشود که همین نقاشی در آینه های متعدد ظاهر بشه؟ خب بله میشه، شما 1000 تا آینه این طرف بذار این نقاشی نشون میدن، همه هم همین رو نشون میدن، چیز دیگه نشون نمیدن، ولی اونا آینن، اونا نشانگرن، اصل اینه. این معنای تبعیت و وراثته. اگه غیر این باشه الگو نیست دیگه اصلا. بفهم همه میتونه، هر کس در این مسیر باشه میتونه، ولی همواره به نحو تبعیت و وراثت. این فراموش نکن. مرشد کامل، مرشد کامل یعنی پیغمبر، یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه و علی آبائه. یه قسمت شریعت، کمترین قسمت شریعت، ما چیزهای دیگه داریم. همه به همین شریعتی که به همین مقداری که عمل کردن، به همین مقداری که میدونن عمل کردن، که یک نیاز به یک مرحله بالاتر داشته باشن و خدا بهشون نده؟ نه، عمل نمی کنن، عمل نمی کنن. نه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند وعده داده است که اگر کسی در مسیر تکامل و جهاد فی سبیل الله، که بالاترینش هم همین جهاد نفس، اگه قرار گرفت نیاز به هدایت داشت، حتما هدایت میکنه. خداوند خلف وعده نمیکنه. ببینید این حرفی که بین یک عده از این جوانها، طلبها اینا هست که دنبال مرشدن، یه ما مرشدی پیدا کنیم، استاد سیر سلوک پیدا کنیم که میخوام سیر سلوک، وقت سیر سلوکش هم اون تصورش که میخواد چند تا ذکر بگه زود یک کشف شهودی باش پیدا بشه، این تصور نه، سیر سلوک اینه، یعنی اون همون حجابی که گفتم که وقتی به کشف عوالم غیبی میرسد بهش حجاب میشه. اگه کسی دنبال این چیزا باشه، این خودش هم اولین حجاب رو داره، در خود همین حجاب داره هی بیشتر فرو میره. سیر و سلوک برای این است که از خودش خالی بشود، به شهود خدا برسد، دیگه جز خدا نبیند، نه اینکه برسه به این که من بفهمم که گذشت و آینده چی میشود، تصرف بتوانم بکنم، قدرت پیدا کنم. حتی اگر کسی نیتش اینه که من سلوک کنم که به شهود برسم، که خود این شهود کماله و برای خود من میشه کمال، بازم که خودشو داره میبینه، اینا که خودش حجابه. برای خدا بشود، یعنی از خودش بگذره، خودی خودشو نبینه. اینها رو که مردم اگر رعایت کردن، همینا که شما میگید رعایت میکنن، اگه اینها رو رعایت بکنن و بعد به یک مرحله ای و مرتبه ای برسه که نیاز به یک ارشادی باشه که دیگه خبر نداره، اون کسی که مرشد است و آگاه به همه امور است، او خودش امداد میکنه. منتها این اکثری که داده از نمیدونم کمبود مرشد سلوک و امثالی حرفا میزنن، اونا در واقع تصورش اینه که برسه به خدمت یک مرشد، بعد بشه مثل یک آدم آهنی که همینجور کوکش میکنه خودش میره، این هم دیگه خود به خود خوب بشه دیگه. تو خیال میکنه که خدمت پیغمبر و امام رسی، امام بخواد با یک اشاره بگه خب تو خوب شده دیگه، خوب بشی. اینجوری نیست، باید خودش زحمت بکشه. پیغمبر هم اگه کسی در محضرش باشد، پیغمبر نمیاد تصرف کنه اینو تبدیل کنه به یک آدم آهنی، بگه کوکش بکنه بیا تو خوب بشی. باید ریاضت بکشد، سختی بکشد. اکثری در اون حدی که میدانن عمل نمی کنن. بعد همون که میدونه عمل نمی کنه، دنبال مرشد هم هست. خب مرشد میخواد چیکار کنه؟ مرشد میخواد همین بگه، همین کارو بکن، اخلاص داشته باش. اصلا محال است محال است در سنت الهی که کسی نیاز به یک ارشاد مرحله بالاتر داشته باشد و دیگه هیچ راهی براش نداره و خدا او رو محروم کنه. خداوند همچین ظلمی در حق کسی نمی کنه. لا یظلم ربک مثقال ذره، هرگز چنین کسی ظلمی مرتکب نمیشه. ولی عرض کردم شور و شوق سلوک و این حرفا به قصد این که نمیدونم به کشف و شهود و فلان برسه، اینا خودش حجاب. بحث ما تمام شد چون گفتن جایی میخواین برین. خب دوستانی که ما تشریف ببرن که بفرمایید، اگر سوالی هست بفرمایید.